امروز ما در خدمتشون هستیم در مورد زحماتی که میکشن بیشتر بدونیم و کارهایی که تا حالا انجام دادن، یه گپ و گفت صمیمی داشته باشیم و انشاءالله بشناسیم بیشتر اندیشه‌هاشون. آقای مهندس، عرض ادب و سلام خدمت شما، ما در خدمتتون هستیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون، همینطور عزیزانی که الان تصویر و صدای بنده رو دریافت میکنند. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم امروز و مفید باشه برای عزیزان. در خدمت هستم آقای طباطبایی.
خوب هستم آقای مهندس، سلامت باشید. ابتدا ممنون از این که زحمت کشیدین و پذیرفتین در واقع زحمت ما رو و زمان میذارید برای ارتباط با انجمن و دوستانی که حالا با هستن. من حالا میبینم اسامی رو، انشالله که مفید فایده باشه براشون این جلسه و مطالب خوبی منتقل بشه. با حالا میخواید من سوال خیلی کلی و ابتدایی بپرسم، شما خودتون یه جزئیات هر چقدر دوست دارید اشاره کنید. اندیشکده تطبیق
آقای طباطبایی ببخشید
بفهم
نیوز کلامتو من عذرخواهی میکنم. ما خب توی روالی که داریم برای اندیشکده محصولات رسانه‌ای هم تولید میکنیم هر چندگاهی، من امروز به ذهنم رسید که شاید بد نباشه در ابتدای برنامه یکی از در واقع محصولاتی که معرفی اندیشکده است، محصولات رسانه‌ای که معرفی اندیشکده است، از ابتدای شکلیش تا الان بیش از فکر نمی‌کنم 4-5 دقیقه هم باشه، اگر که امکانش باشه این رو به دوستان نگاه کنیم، شاید در واقع کمک کنه که هم جذاب‌تر بشه برنامه‌تون و همین که برخی از سوالات که احیانا تو ذهن دوستان شکل می‌گیره رو بتونه پاسخ بده.
خیلی عالی، دست
بدید فرمایید شما.
نخواهش بکنم، بفرمایید.
در
سلام
مستمر فضای کسب و کار که با هدف مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری های کلان کشوری در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اندیشکده تدبیر آب ایران در سال 1391 برابر تفاهم نامه اتاق ایران و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با مأموریتی ملی تأسیس کردید. این اندیشکده مأموریت خود را تسهیلگری در امر با ساخت حکمرانی آب کشور از طریق آگاه و هوشیارسازی عمومی و تصمیم گیران تعیین کرده است. در این مسیر بر رویکرد اجتماعی و فرهنگی، بر پایه گفتگو و تقویت ارتباطات در جهت توسعه ظرفیت‌های جامعه و نقش‌آفرینی مؤثرتر بخش خصوصی برای تغییر سیاست‌ها تمرکز دارد. برگزاری سلسله نشست‌های آب، فرهنگ و جامعه با حضور اهالی سیاست، دانشگاهیان، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی در سال 1393 انجام تنها مطالعه ارزیابی حکمرانی آب کشور و بررسی سیر تحولات حقوق آب زیرزمینی در فلات ایران از نخستین فعالیت‌های ارتباطی و مطالعاتی اندیشکده به شمار می‌آید که توانست در بدو تأسیس به تولید دانش لازم برای بازساخت حکمرانی آب کشور کمک شایانی نماید. برگزاری سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، راه اندازی پویش‌های فکری و مدنی مانند بر مدار آب و خانواده آب، انتشار یادداشت‌های سیاستی بینش‌های راهبردی، ارائه مشاوره به مراکز کلیدی قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، حضور در کمیسیون امور زیربنایی و کلان شهرهای دولت 12 و سرانجام کسب جایزه ملی سیاست‌گذاری در موضوع آب و محیط زیست در سال جاری برای انجام طرح پژوهشی باز تخصیص آب کشاورزی و پیامدهای آن، این اندیشکده را به نهادی معتبر و مورد وثوق دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی در سطح ملی بدل نموده است.
اندیشکده تدبیر آب ایران، بررسی باز تخصیص آب کشاورزی و پیامدهای آن.
خب خیلی عالی آقای مهندس، ممنون.
خواهش می‌کنم، امیدوارم که الان مفید بوده باشه برای دوستان.
حتما، خیلی عالی، دستتون درد نکنه. عرض کنم که حالا یه سری اطلاعات رو از کلیپ گرفتیم، شما خودتونم اطلاعات تفصیلی و بیشتر رو بفرمایید در مورد شکلی اندیشکده، با چه دغدغه‌ای، چه افرادی هستی اولیه بودن، این جزئیات دیگه ولی توی این جلسه بیشتر بحث میشه، شاید برای دوستان جذاب تر بشه.
فقط شما این محبتی بکنید منو در واقع مدیریت کنید، چون واقعیتش من ممکنه وارد توضیحات که بشم همینجوری سلسله وار ادامه پیدا کنه. شما اگر که من دیدید که دارم زیاده جویی میکنم شما متوقف کنید.
باشه چشم، من یه 10 دقیقه در اختیار شما میذارم برای صحبت ابتدایی. برای
ببینید، امسال 10 سالگرد تأسیس اندیشکده است و خب ما خودمون هم به این فکر افتادیم که یه مستندسازی از ابتدای تأسیس اندیشکده داشته باشیم. شاید این سوال رو مثلا اگر 1 ماه پیش از من میپرسیدیم خیلی با اعتماد، نمیخوام، ولی به نوعی با اعتماد به نفس بیشتر، یعنی خیلی سریع‌تر به شما پاسخ میدادم این روند رو. ولی وقتی که تو این 1 ماه درگیر صحبت با دوستان شدم، دیدم که واقعا چقدر فضای فکری و روایت‌هایی که دوستان میکنن از اون زمان با هم دیگه متفاوته، یعنی مجموعه افرادی که دستن در کار تأسیس اندیشکده بودن. لذا میخوام توجه داشته باشیم که اون چی که من میگم صرفا روایت خودمه و فکر کنم شاید بهتر باشه در این موضوعات به این شکل عمل بکنیم که روایت‌های مختلف رو بشنویم و شاید از کنار هم چیدن اونا بتونیم تصویر درست‌تری بگیریم. خب همونطور که توی کلیپ هم اشاره شده بود، سال تأسیس اندیشکده به سال 91 برمیگرده. من تصورم اینه که تأسیس اندیشکده آب در واقع برایند مجموعه ای از کنش‌های فردی، جمعی و شرایطی بود که توی اون زمان وجود داشت. یعنی به لحاظ قانونی، قانون توسعه بهبود فضای کسب و کار تصویب شده بود که عملاً به بخش خصوصی اجازه میداد توی اموری که در واقع فعالیت‌هاش رو تحت تأثیر قرار میده، از جمله بحث مدیریت آب یا تصمیم گیری های دولتی، خودش به صورت مستقل بتونه مطالعه بکنه و به دولت مشاوره بده. ذیل ماده 1 این قانون هم در واقع مرکز مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران مأموریتی بود که به اتاق ایران داده شد تا این مرکز رو راه اندازی کنه برای همین مسئله، با همین مأموریت که خدمت رو عرض کردم. و طبق تفاهمی که اتاق ایران با اتاق کرمان انجام داد، بحث مطالعات راهبردی آب تو مناطق خشک و نیمه خشک به اتاق کرمان سپرده شد. در واقع مرکز ثقل این مطالعات اتاق کرمان شد. این به لحاظ در واقع بستر قانونی بود که شکل گرفت، ولی عوامل دیگه هم به نظرم خیلی نقش مهمی داشتن. یکیش به هر حال تجربه‌ای بود که برخی از بنیانگذاران اندیشکده پیشتر تقالب اندیشگاه آب توی شرکت مدیریت منابع آب پایه‌گذاری کرده بودن، اون حرکت رو فکر می‌کنم یک سالی هم خیلی شکست بسته این ادامه داشت، ولی خیلی تجربه موفقی نبود. حالا بنظرم اینم باز از دید اون دوستان جای بررسی داره، ولی به هر حال افرادی که دخیل بودن اینجا کسایی بودن که خودشون صاحب تجربه بودن تو حوزه آب و محیط زیست و مخصوصا توی سیستم دولتی داره تجربه بودن و کار کرده بودن و یه اشرافی نسبت به مسائل در داخل سیستم مدیریت آب کشور داشتن. در کنار این مجموعه داشتیم از دغدغه‌مندان بخش خصوصی که به هر حال کسب و کارشون کاملا وابسته به آب بود، به ویژه تو بخش کشاورزی، و کاملا دغدغه آب رو درک میکردن، هم به صورت مستقیم و هم نگاه در واقع برای کسب و کارشون داشتن، نگاه بلند مدت داشتن به مسئله آب. مجموعه این عوامل سال 91 به نظرم به نوعی در کنار هم قرار گرفت و اون زمینه هم فراهم شد تا در زمان ریاست وقت اتاق در واقع اتاق کرمان که همزمان ریاست اتاق ایران هم برده داشتن، بستر شکل‌گیری اندیشکده تدبیر آب ایران شکل بگیره. این من فکر می‌کنم روایت در خصوص شکل‌گیریش بود. حالا می‌تونیم باز موارد رو بیشتر متناسب با سوالاتی که شما طرح می‌کنید من خدمتتون توضیحات رو عرض کنم.
بله درسته، خیلی عالی، ممنونم. لطف کردید عرض کنم که در مورد اولیه اندیشکده توضیح ندادید که حالا افرادی که دورم جمع شده، بیشتر گفتید که حالا نهادها و حالا سازمانها و اون در واقع ساختارهایی که منجر به تشکیل اندیشکده شدن کیا بودن. اگر حالا مشکلی نباشه در مورد افراد
نه مشکلی نیست. آره نه مشکلی نیست، فقط نگرانی از این که بعضی از دوستان از قلم بیفتن، ولی من پیش از پیش از اون دوستان که احتمالا ممکنه از قلم بیفتن عذرخواهی میکنم. ببینید از دوستانی که من خدمتون عرض کردم برای هم صاحب تجربه بودن تو حوزه مدیریت آب کشور و دستگاه اجرایی، مهندس انوش نوری اسفندیاری بودن، آقای مهندس عربی بودن که بیشتر مدیران شرکت آب منطقه‌ای کرمان بودن خودشون و مدیر حوزه آبریز فرات مرکزی بودن و نسبت به مسائل آب به ویژه تو منطقه خشک و نیمه خشک هم کامل اشراف داشتن، هم به لحاظ عملیاتی و اجرایی. از دوستانی که توی بخش کشاورزی بودن، خب مرحوم آقای مهدی آگاه بودن که امسال به رحمت خدا رفتن، واقعا زایی بزرگی بود که ایشون رو از دست دادیم. فرزندشون آقای فرهاد آگاه بودن و از حضور شما که آقای مهندس رشید فرخی رئیس وقت کمیسیون آب و کشاورزی اتاق کرمان بودن، دوستان که دستن در کار بودن. ریاست اتاق کرمان، ریاست وقت اتاق کرمان آقای مهندس جلالپور بودن که همزمان در واقع زمانی که اندیشکده شکل گرفت ایشون ریاست اتاق ایران هم به عهده داشتن. دوستان دیگه که بخواهم خدمت رو عرض کنم بودن قطعا الان ممکنه حضور ذهن نداشته باشن. ریاست وقت کمیسیون آب و کشاورزی اتاق ایران هم بودن، اسمش رو الان حضور ذهن ندارم، فراموش کردم یعنی، ولی ایشون هم نقش تاثیرگذاری داشتن توی شکل‌گیری اندیشکده. حالا من اگر که به مرور اسمش به خاطرم بیاد حتما اشاره میکنم اینجا تو صحبت ها. به حال این دوستان بودن که شاید بیم هسته آقای ایرانی عزیز که آرزو میکنم هر جا که اصلا سلامت باشن، ایشون هم از خبرگان کشاورزی توی کرمان بودن و عضو کمیسیون آب کشاورزی اتاق کرمان بودن. دوستان دیگه اما حضور ذهن ندارم، ولی یه جمع تقریبا فکر میکنم 10-12 نفره ای بودن که میشه گفت هسته اصلی شکلی اندیشکده بودن، ولی باز افراد دیگه هم تو این میون بودن که حالا همکاری میکردن و همراهی میکردن برای شکلی اندیشکده.
درست، خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. حالا انشالله که کسی خاصی از منم نیفتاده باشه و انشالله همه دوستانی که حالا اون تیم اولیه بودن رو گفتید و از این مسئله نباشه. سوال بعدی که پیش میاد این هستش که شما فرمودید که اندیشکده با مأموریت خاصی در واقع شکل گرفت، رسالت خاص خودش رو توی زمینه آب، اگه اشتباه میگم درستش کنید، چون توی مسئله آب مناطق خشک و نیمه خشک در واقع اندیشکده شما شکل گرفت و توی در واقع اتاق بازرگانی کرمان هم این اتفاق افتاد، یعنی در واقع به صورت منطقه‌ای داده شد به اون منطقه. یه سوالی که الان پیش میاد این هستش که خب ما تقریبا میشه گفت دیگه خیلی از نقاط کشورمون به صورت خشک و نیمه خشک در اومده و در واقع آب کافی نداره برای کشاورزی، صنعت، یا حتی مثلا حتی خیلی جاهات توی مناطق شهری توی تنش آبی قرار داریم و مسئله خیلی حادتر شده. خواستم بدونم که حالا دلیلی که کرمان مرکزیت این قضیه شد اون زمان با دلیل خاصی بوده، مثلا با محاسبه‌ای، با ترجیحی اتفاق افتاده، یا حالا مثلا صرفا یه بحث همکاری بوده که اونجا این همکاری بهتر شکل میگرفته و شما حقوق اون کسانی که راه انداختن اونجا بردن مرکزیت کار. این را هم اگه بفرمایید من ممنون میشم. فقط سوال دارم.
بله، حضور شما که خب همونطور که خودتان اشاره فرمودین بخش عمده کشور ما خشک و نیمه خشکه، به همین دلیل هم توی مأموریتی که برای اندیشکده قید شده بود مأموریتش مأموریت ملی بود، یعنی کل مناطق خشک و نیمه خشک کشور. اما علت اینکه چرا توی کرمان شکل گرفت به نظر من یه بخشش برمیگرده به اینکه خب خیلی از دوستانی که اون زمان هم دستم در کارش بودن و هم دغدغه مند این قضیه بودن، چون ببینید دغدغه مندی به تنهایی صرف کافی نیست، یعنی باید شما پشتیبانی هم همزمان بکنید. اون زمان هم دوستان خودشون از اهل در واقع بیشتر عمده افرادی که دستم در کار بودن اهل کرمان بودن و همین که این دغدغه توی اتاق کرمان خیلی پررنگ‌تر بود. ببین شما ممکنه با هر جایی صحبت کنیم بگم بله ما دغدغه رو داریم، ولی تا کجا حاضرن شما رو پشتیبانی کنن؟ در واقع سطح دغدغه‌مندی شاید بیشتر اونجا خودش رو نمیده، عملی به صورت عملی خودش رو نشون بده. لذا این بود که اتاق کرمان هم پتانسیلش رو داشت، یعنی همراهی بیشتری رو ما توی مجموعه افرادی که اونجا اون زمان مسئولیت کار رو به عهده داشتن توی اتاق همراهی دوستان رو بیشتر داشتیم و همین که خود دوستان هم تمایلشون بر این بود که این مرکزیت روی کرمان قرار بود.
خیلی
هم عالی،
دستتون
درد
نکنه. در مورد اندیشکده فرمودید که بیشتر بستگی و اینها رو دنبال میکنه. یه نکته دیگه ای که باز به ذهنم میومد فرمودید که دغدغه مندی افرادی که توی کرمان بودن و حالا یا در گذشته در اون منطقه مسئولیتی داشتن یا اصالتا اهل کرمان بودن، یه نکته دیگه که معمولا به ذهن میرسه کارهای اندیشکده‌ای باید مخصوصا اونایی که بخوام کارهای ملی انجام بدن کاراشو فراگیر باشه در سطح ملی و اونها، چون معمولا استانها یا جاهای مختلفی که در از نظر حکمرانی مسئولیت دارن به صورت منطقه‌ای معمولا مسئولیتشون خیلی محدوده، خیلی کم و تمرکز زیادی ما داریم توی عرصه حکمرانی کشور، حالا تو هر زمینه یکی از زمینه ها خب میتونه هم مسئله آب و محیط زیست باشه. به عبارتی خیلی ساده بخوایم بگیم، اگه تا هدف یا کاری در مرکز کشور بسیاری کشور پایتخت کشور که تهران هست مسبب نشه، به یه نتیجه نرسه، در واقع توی بین مسئولین جا نیفته، مسئولین نسبتاً رده بالای کشور، حداقل در سطح وزیر و معاونان و وزیر که خب توی پایتخت مستقرن، اون کار معمولاً جلو نمیره، چون انقدر در واقع استانهای ما خود مختاری ندارن که بتونن خودشون با توجه به مسائل داخل خودشون این مسائل رو مدیریت کنن. معمولاً خیلی سریع همه چیز جنبه ملی پیدا میکنه و باید از این مرکزیت ایجاد بشه. سوال بعدی من در همین زمینه هست که آیا شما وقتی خب گفتید حالا اون هسته اولیه به دلیل اینکه حالا بیشتر قرابت داشتن با کرمان اونجا شکل گرفت، آیا این مسئله شما رو خیلی اذیت نکرد برای پیش برد اون کارها، مطالعات، یعنی بالاخره به مرحله اجرا رسوندن اینها یه بحثیه، یه بحث تا قبلش هست که ما بیایم مطالعه بکنیم، پژوهش بکنیم، اینا رو حتی چاپ بکنیم، حتی نشریه مثلا خیلی قوی داشته باشیم، کتاب چاپ بکنیم، خب اینا فقط میشه مطالعه، بحث اجرایی خودش خیلی داستان اصلی شاید اونجا باشه، یعنی مطالعاتش شاید خیلی سریع انجام بشه، اما تا بیاد به مرحله اجرا برسه خلاصه خیلی ها اذیت میشن، خیلی ها باید وقت بذارن، خیلی ها باید زحمت بکشن. شما از این هم برامون بگید که چطوری این مسئله رو مدیریتش کردین، یا آیا مثلا این خیلی براتون سخت نبود که شما بالاخره تو کرمان بودید در ابتدا و بعد اگه میخواستید کاری انجام بدید باید تا تهران میومدید، باید چیکار میکردید؟ این نکته خیلی مهمی هم هست برات. ببخشید دوباره کلامتو قطع کنم، چون دوستانی که تو زمینه سیاست گذاری اینها میخوان کار کنن معمولا این جا افتاده بین همه که آقا ما تا توی پایتخت نباشیم و توی پایتخت نزدیک مراکز قدرت، مراکز تصمیم گیری، تصمیم سازی نباشیم کار خاصی نمیتونیم پیش ببریم. آیا این انگاره رو شما درست میدونید و تایید میکنید و خود شما هم توی زمینه اذیت شدید، یا نه واقعا از شهرستان ها هم میشه کارهایی رو جلو برد و کاری انجام داد که واقعا مهم باشه؟
خب من یه توضیح مقدمتا خدمت شما بگم. اندیشکده از بعد به تأسیسش دو تا دفتر داشت، دفتر که نمیشه بود، مثلا شاید بگم یه فضای کوچیکی در اختیار ما قرار داده شد از طریق انجمن پسته که یکی از انجمنهای صنفی توی کرمان بود، یه دفتری در تهران داشتن و یه فضایی رو در اختیار ما قرار دادن، ولذا اون نیروی اصلی و تحرک اصلی اندیشکده از ابتدا هم تو خود تهران متمرکز بودن. البته دفتر دیگه هم توی کرمان به همین شکل اتاق در اختیار ما قرار داده بود که حالا دوستانی هم که اونجا بودن و کارهای پژوهشی انجام میدادن رو پشتیبانی میکرد. این موردی که شما فرمودین رو خب ببینید، ما توی رسالت اندیشه‌ای که تعریف کردیم تو اون کلیپ هم پخش شد گفتیم کمک به اصلاح یا بهبود چیز ببخشید به اصلاح حکمرانی آب. یکی از اشکالاتی که حالا اون زمان تو مطالعاتی هم که انجام شد بهش رسیدیم بود که حتی تصمیماتی هم که گرفته میشه، یعنی شما فرض کنید که این طرف بتونید خیلی خوب سیاستمدار رو مجاب کنید، دستگاه های اجرایی رو مجاب کنید که یک تصمیمی رو بخوان اجرا بکنن، شما اینجا هم خیلی تصمیماتی هم که در واقع اتخاذ شد خیلیش یا اجرا نشد یا درست اجرا نشد. اونم به خاطر همین بود که عمده تمرکز اینجا بودش، یعنی مسائل صرفاً به صورت متمرکز توسط حاکمیت نگاه میشد بهش، تفسیر میشد، تحلیل میشد، تعریف میشد حتی، و وقتی که یه راهکاری هم براش در نظر میگرفتن و دستگاه قانونگذاری تصدیق میکردن، دستگاه اجرایی میرفتن که دنبالش باید، در عمل یا محقق نمیشد یا روی زمین و در واقع واقع فیل اصلا اتفاق دیگه ای میفتاد. این هم بازی چالش اصلی بود، این که شما فکر کنید که صرفا هر کسی این بالا باشه یا نزدیکتر باشه به زنجیره یا حلقه قدرت میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه، نه لزوما، حداقل تو آب اینطوری نیست. لذا ما تمرکزمون رو خب بریم بحث دیگه ای هم بود. من یه چیز رو بگم، ما خب شاید تو اون سال اول یا حتی تو همین 10 سال اولی که فعالیت کردیم عمده هدف گذاری هامون هم انجام یه سری مطالعات بود، یعنی مطالعات با پشتوانه بود. شما یه اشکالی که وجود داره اینه که شما یه خودتون دوستان دانشگاهی خیلی شاید بیشتر در جریان باشن به واسطه انجام طرح‌های پژوهشی دانشگاهی، میدونن که دسترسی به آمار و اطلاعات خودش یک واقعا کار دشواریه، مخصوصا اطلاعاتی که حالا به صورت عمومی در دسترس نیست، در اختیار نهادها و دستگاه‌های مختلفه. یه در واقع دلیلی که وجود داشت به نوعی شاید اثر هم گذاشت روی کارهایی که ما انجام دادیم از اطلاعات و الان، همین بحث دسترسی به آمار و اطلاعات بود. اگرچه ما پژوهش‌ای که انجام دادیم خیلیشون متمرکز روی کرمان نیستن، مثلا طرح بازتخصیص که ما انجام دادیم 4 تا کیس استادی داشت که اصلا یکی زاینده رود بود، یکیش دریاچه ارومیه بود، یا یک کار دیگه که اخیرا انجام دادیم به خاتمه یافته توی فارس بوده، یعنی صرفا محدود نشدیم، ولی خب این چالش‌ها و دشواری‌ها رو داشتیم. شاید میگم تا الان تمرکزمون بیشتر به بحث خود همین مطالعات بود، یعنی مطالعات یا بنیانهایی که قرار برای سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار بگیره. اینا مثلا اگر بخوام موز برمیگردم که اصلا نوع خروجی های اندیشکده رو تا الان تعریف کنم که اصلا بگم چیا بوده، به این بعد درسته ما عمده خروجی هم تو حوزه مطالعاتی بوده، تلاش کردیم رو حوزه سیاست گذاری یا اقناع سیاست گذاران، ارتباط با سیاست گذاران در واقع فعالیت های انجام بدیم، ولی این از ابتدا کام توجه ما نبوده، قرار نداشته. ولی خب به مرور زمان دیدیم که همین صحبت شما، فرمایش شما کاملا درست هستش و باید به این سمت هم حرکت بکنیم. ما از ابتدا فعالیت همون تقریبا چه گفت به طیف مجزا داشتش، در واقع یک نوع پژوهش هایی داشتیم که به دنبال بازشناخت و بازتعریف مسئله بود، یعنی دنبال این بودیم که مسئله رو بتونیم درست بشناسیم، درست تعریفش کنیم و بعد بر اساس اون دنبال چاره‌جویی و راهکار باشیم. مثلا پژوهش هایی که تو حوزه بازتخصیص انجام شد یا مثلا بازتخصیص، اینا معمولا از این طیف و از این طیف کارها هم داریم. نوع دیگه پژوهشی که در واقع انجام شد تو خیلی پژوهشی ساده تری بود، شاید اونم به کار سیاست گذار خیلی بیشتر بیاد، فقط از این جهت که بهشون یه هینت بده در خصوص مسئله که کشور داره طی میکنه. بس مثلا کارهایی که ما در زمینه یارانه انرژی انجام دادیم توی صنایع مختلف، صنعت فولاد، صنعت سیما، اینا واقعا به نظر من علارغم سادگی و مختصر بودنش خیلی جاش خالی بود به نظر من توی حوزه پژوهشی و حالا به ویژه سیاست گذاری، یعنی مواردی انجام شد که کاملا حرف داشت برای سیاست گذار، اگرچه خیلی میشه گفتش مثلا راهکار خاصی نداد، ولی خیلی روشن داشت جهتگیری های اساسی تو حوزه توسعه کشور رو مورد نقد قرار میداد و مفکت و شواهد زیر سوال میبرد. و برایند این دوتا، یعنی هر دوی اینها ما رو به این نتیجه رسوند که خب اون چیزی که ما باید به دنبالش باشیم تغییر به نوع الگوی توسعه کشوره. برایند هر دوی، یعنی هر دوی این جریانات همش رسید به یه نقطه. خب یعنی نقطه خروجی ما اگر مثلا به ما بگیم که خیلی خب الان حرف شما توی یک کلام یا توی یک جمله چیه، میتونیم به شما بگیم که تغییر الگوی توسعه کشور یک مسئله ضروریه، جز واقعا موارد ضروری هستش. نمیدونم حالا تا چند روز تونسته باشم سوال شما پاسخ بده باشم.
خیلی عالی دستون
نکنید. باز من نقصی وجود داشت، شما بفرمایید من توضیح تکمیلی رو خدمتتون بدم.
نه سلامت باشین. حالا یکی از سوالات بعدی من همین در مورد انتشاراتی بود که شما داشتید، با چه زمینه در واقع اون فصلنامه ها یا حالا کتاب هایی که داشتید یا مقالاتی که نوشتید، اینا هم از اینا هم برای ما بگید. حالا دستبندی که خودتون مد نظرتون از توی اندیش کرده، حتی یه اشاراتی داشتید ولی خب بساطه مشخصتر و دقیقتر با جزئیات بیشتر لطف کنید، ممنون میشیم اینا رو هم بگید که حالا باز از اینا هم سوال دارد.
ببین، اندیشکده که شکل گرفت بر اساس اساسنامه‌ای که اندیشکده داشت، ملزم شد یک سری خروجی هایی رو تولید بکنه. فصلنامه که حالا تحت عنوان فصلنامه گفتگوی آب هستش، یکی از همین موارد بودش که توی ذکر شده و به هر حال اتاق این رو بر ذمه ما گذاشت و ما این رو سعی کردیم به بهترین شکل ادامه بدیم و پیش ببریم. ولی بذاریم من از ساختار شروع کنم که باید برسیم به محصولات که هر کدوم از اینا میتونن داشته باشن. اندیشکده یه ساختاری که براش تعریف شد در واقع سه تا کارگروه، بخش سیاست پژوهی که عملا مسئول انجام پژوهش ها و تحقیقات و مستندات مکتوب بود، بخش کارگروه ارتباطات بود که ما اون زمان رو تعریف کرده بودیم صرفا در قالب همین فصلنامه، یعنی خروجیش فصلنامه باشه، و همینطور یک تارنما برای اندیشکده که محصولات اندیشکده رو در واقع روش بارگذاری کنیم و در دسترس عموم قرار بدیم، و کارگروه آموزش و ظرفیت سازی که اونجا اون زمان شاید مهمترین رسالت که براش در نظر گرفته بودیم توی اساسنامه یکی بحث آموزش خبرنگار بود، یعنی اینکه افرادی رو پرورش بدیم تو حوزه خبری که بتونن موارد رو به نحو درستی به جامعه مخاطب که جامعه عمومی ما هست منتقل بکنن، و همینطور در اختیار قرار اسناد و در واقع مدارک علمی بروز یا کارهای پژوهشی یا کتبی که بروز هست مثلا از زبان انگلیسی هست ترجمه بشه یا معرفی بشه. اینا هم در واقع رسالتی بود که تعریف کردیم از ابتدا توی کارگروه آموزش و ظرفیت سازی. و این اساس پس میشه اینطوری بهتون بگم که کارگروه آموزش و ظرفیت سازی ما خروجی یا برونداد یا بخشی از محصولات ما رو که تولید میکرد همین بحث کارهای ترجمه‌ای بود که توی حوزه آب انجام شده بود تو مقوله که مورد توجه اندیشکده قرار داشت، یعنی هم بحث حکمرانی، بحث آب زیرزمینی، بحث حقوق آب، اقتصاد آب، سعی میکردیم که در واقع آخرین یافته ها و پژوهش ها و نتیجه بررسی که انجام شده رو ترجمه کنیم و در اختیار عموم قرار بدیم. این یه بخشی از محصولات در واقع محصولات اندیشکده بوده که همچنان داره تولید میشه. کارگروه ارتباطات خروجی یا پروداکتش به صورت ملموس برگزاری نشست‌ها و برنامه ها بود که گزارش این نشست‌ها و برنامه هایی که داشتیم یکی از خروجی هاش بود. با عنوان مثال بخواهم خدمت رو عرض کنم، نشسته آب فرهنگ جامعه که تقریبا یک حدود 3 سالی ادامه داشت، از سال فکر میکنم 93-94 تا حدود سال 96 ادامه داشتش، که مستندسازیش رو انجام میداد و خروجیش در اختیار عموم قرار میگرفت، و همینطور فصلنامه بود. و بخش پژوهش هم که متمرکز بود رو کارگروه سیاست پژوهی که خب عمدتاً ما سعی می‌کردیم در قالب یادداشت یا مقاله بود، یعنی ابتدا بیشتر به صورت یادداشت و مقاله بود، یواش یواش سعی کردیم کارهای پژوهشی بزرگتر و کامل‌تری رو تعریف کنیم که در واقع پژوهش تعریف شد و خروجی پژوهش هم کتاب‌هایی بود که منتشر کردیم. باز به مرور زمان به این نتیجه رسیدیم که خیلی خب حالا این یافته های پژوهشی مثلا تو قالب 150 صفحه 200 صفحه کتاب خیلی دشواره برای جامعه مخاطب، به ویژه افرادی که سیاست گذار هستن یا دست اندر کار سیاست گذاری هستن بخواد مطالعه کنن. و به این جنبندی رسیم که خیلی خوب الان مثلا لازم هستش که ما سعی کنیم محصولاتی رو از این کاری که انجام دادیم تهیه کنیم تا بتونه خیلی در واقع توی یک حجم کمتری از مطالب و خیلی ساده تر مطلب رو به مخاطب منتقل بکنه. خب به این اساس ما رفتیم سمت تولید یه سری یادداشته خاص تحت عنوان یادداشته بینش‌های راهبردی. این بینش‌های راهبردی به نوعی میشه گفتش که تلاشی بود که اندیشکده کرد تا از محصولات و کارهای پژوهشی که انجام میده بره به سمت یادداشته سیاستی. یادداشته سیاستی که حالا تعریف خاص خودشو داره دیگه. که به هر حال به کار سیاست گذار بیاد و اون مواردی که لازم هست رو فراهم کنه و پاسخهایی که نیاز هست رو جواب بده. این طیف محصولاتی بودش که ما داشتیم. خب به فراخور سعی کردیم محصولات رسانه‌ای هم داشته باشیم، کالای ارتباطی رو توسعه دادیم، شبکه‌های اجتماعی لینکدین، تلگرام و اینستاگراممون رو فعال کردیم و سعی کردیم مواردی رو در واقع اونجا پوشش بدیم. در کنار این هم ما وارد این حوزه شدیم، دیدیم که این فعالیت ها داره توسعه پیدا میکنه. این توسعه واقعا رو دقیقا نداره در قالب اینا دنبال بشه. ما حمایتی رو میکردیم از این فعالیت ها، مثل پویش برمدارها که احتمالا ممکن شنیده باشیم، اینستاگرامی بود که خب الان توسعه پیدا کرده، داره خودش یه تارنما داره و بخشی از فعالیتش رو تو حوزه بحث تاریخ و حقوق، تاریخ و سیاست آب اونجا داریم دنبال میکنیم، پیشینه های تاریخی و سیاسی ها رو دنبال میکنیم. یعنی بخشی از فعالیت ها ما به این شکل سعی کردیم که پوشش بدیم، ولی با این دید که اینها بعد از یه مدتی مستقل میشن و خودشون این فعالیت ها رو ادامه میدن.
خیلی مالی های مهندس ممنون. من یه تن لحظه ای فکر کنم بد شدم، حالا دوربینم هم برای همین اگه نمیدونم حالا دیده میشه تصویر میدونم.
من تصویر حسادی ندارم.
آها بله، برای همین که یه لحظه من قطع شدم، البته صحبتتون رو شنیدم، صدای شما میومد، ولی خب من خودم یه چند لحظه قطع بس شد. خب عذرخواهی میکنم، حالا صحبتتون تو این زمینه تموم شد، حالا میتونیم بریم سراغ زمینه بعدی یا ادامه داره؟
نه من محصولات رو سعی کردم تا اونجایی که حضور ذهن دارم خدمت رو عرض کنم.
خیلی مورد دستون دارم. مورد بعدی که حالا به نظرم رسید، من باز با یه مقدمه حالا تا تصویرم درست بشه عرض کنم، یه نکته که وجود داره مثلا توی خیلی از این شاید مؤسسات و در واقع مراکز پژوهشی که رویکردهای بیشتر آکادمیک و علمی هم دارن تا حالا نزدیک به سیاست گذاری و مباحث این شکلی، این هستش که خب من این در واقع کارهای آب و محیط زیست رو خیلی روی تئوری ها بحث میکنن، خیلی مسائل آکادمیک رو میبرن جلو و در واقع دورن از فضاهای اجرایی یا فضاهای سیاست گذاری و ترکیب این موارد با مسائل علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، علوم کلی، مسائل حقوقی، مسائل اقتصادی، کلن علوم انسانی که حالا وجود داره برایش. میخواستم از شما اینم سوال کنم که شما خودتون اگه بخواید یه ارزیابی از داخل خودتون داشته باشین، چون من حالا تو سایتتونم که نگاه میکردم دیدم که شاید یک فصل از در واقع فصلنامه‌تون رو کلاً یک شماره رو کامل به مسئله علوم اجتماعی و آب اختصاص دادین، یا مثلا کتاب‌هایی داشتید در زمینه تخصیص آب که حالا بیشتر مباحث حقوقی شاید درش اهمیت پیدا می‌کنه تا مباحث فنی مهندسی، و یعنی یه تجاربی من دیدم که شما داشتید که از این جور مراکز یه مقدار فاصله داشتید و در واقع سعی کرده بودید علوم اجتماعی رو هم و علوم انسانی رو هم توی مسائلتون دخیل کنید و در واقع ارائه بدید. می‌خواستم بدونم که چقدر این دیدگاه در تیم اندیشکده شما وجود داره و خودتون ارزیابی که دارید اینه که حدوداً چه مقدار از فعالیت‌های اندیشکده‌تون به صورت فنی مهندسی هست؟ حالا من هر جا میگم فنی منظور فنی مهندسی، چه مقدارش فنی هست، چه مقدارش واقعا مربوط میشه و نزدیک میشه به مباحث علوم انسانی و در واقع مسائل اقتصادی، مسائل حتی شاید فلسفی، اجتماعی، جامعه شناسی، حقوق و امثال این موارد، چون اینها هم مواردی هست که بسیار مهمه و اگه مثلا یه مؤسسه بیاد صرفا مباحث فنی نگاه بکنه و فنی بررسی بکنه خیلی توفیق نخواهد داشت در زمینه مخصوصا پیاده سازی اون سیاست ها یا حالا اون مطالعاتی که داشته، چون وقتی میخواد پیاده بشه ما با اجتماعی طرفیم که همه ابعاد علوم اجتماعی و مسائل اجتماعی رو هم در کنار خودش داره، جامعه شناسی میخواد، علوم حقوقی میخواد، مباحث اقتصادی داره و حالا خیلی چیز دیگه که احتمالا شما از من و عزیزان حاضر در جلسه خیلی بهترم میگید. در این زمینه هم حالا یه توصیه بفرمایید که ممنون میشم.
خواهش میکنم. من فکر کنم شاید از موضوعاتی که یا زمینه‌های فعالیت اندیشکده شروع کنم کمک بیشتری هم بشه میکنه. پیرو صحبت اولی که من خدمت شما داشتم در خصوص مأموریت که اندیشکده داشت در واقع بحث آب تو منطقه خوشبدونه خوش، ما زمینه هایی که اندیشکده برای خودش تعریف کرد که توی این زمینه ها یا حوزه های ورود پیدا بکنه، اینا شامل این مواردی هست که من خدمت رو عرض میکنم، خیلی زیاد نیست، انگوش شماره. به این زمینه فعالیت ما عمدتا متمرکز بوده روی حقوق آب، روی بحث آب‌های زیرزمینی، منازعات آب، حکمرانی آب، اقتصاد آب و مطالعات تاریخی و سیاسی در زمینه آب، همینطور آب و رساله. یعنی حدود 5-6 تا محور موضوعی رو ما برای آب انتخاب کردیم که روی اینها تمرکز داشته باشیم و فعالیت کنیم. خب این که شما اگه به اینا نگاه کنین میبینین که تقریبا شاید از این موردی که گفتم خدمت شما بجز یک موردش که اون بحث آب‌های زیرزمینی و بیلان هستش که الان فعالیت‌های داشته موش انجام میدیم، بقیه‌اش اصلا جنبه مهندسی نداره. یعنی خیلی کم بحث‌های اندیشکده اساسا درگیر بحث‌های مهندسی شده. همونطور که عرض کردم خدمت شما گفتم ما به ساعت اون رو گذاشتیم اصلاح حکمرانی و اصلاح حکمرانی هم